وقت همتون بخیر. ساعت 11:01 است و اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. انتخاب شماست روی موج اف ام ردیف 94. سامانه پیامکی این شبکه 30094. تلفن گویای ما 27 86 20 94. نشانی اینترنتی رادیو تهران، رادیو تهران نقطه آی آر، و نشانی ما در شماره تلفن 162 هم در اختیار شماست. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. لطفاً بفرمایید که چه میزان از مجموع برنامه‌های صدای پایتخت رضایت دارید. خوشحال میشیم که از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای مفید و سازنده شما استفاده کنیم.
وقتی گرفتارم به تنهایی، تنهایی تو یاورم میشه. وقتی که دستت روی شونم هست، عشق تموم باورم میشه. پستی بلندی های این دنیا هموار میشه با نگاه تو. اینقدر خوب و با شکوهی که نورانیه هموار راه تو. میخوانمت پروردگار من، تو من فردامی. با تکیه بر لطفت رها میشم از روزهای بی سرانجامی. هر قصه با تو اوج میگیره، بارون به دستور تو میباره، دریا به اذنت اوج میگیره. هر لحظه شکرت میکنم با عشق، پروردگار لحظه های من. از عشق تو بیمارم و اما ذکرت شده بار و دوای من. وقتی توکل میکنم بر تو، قلبم هوای تازه میپوشه. دستا تو وا کردی و میدونم این بهترین گرمای آغوشه. میخوانمت پروردگار من، تو معنی امروز و فردامی. تکیه بر لطفت رها میشم از روزهای بی سرانجامی.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94، بخش صبحگاهی برنامه‌های این شبکه در 21 روز بهار 1402. لطفاً تا ساعت 14 ما رو با این بخش همراهی بفرمایید.
از من چه مانده بعد تا جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطر روی جوانیم، بی عشق و بی عاطفه و هیچ وعده ای ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم. آن من که آزموده جهان را به عشق خیش، حالا برای همچو توی امتحانیم. آن از نبرده بین تو اعتماد من، این از قمار بین من و زندگانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟
دعوت میکنم این لحظه از رادیو تهران برنامه زنده بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر همراهان محترم. ضمن تسلیت و گرامی داشت ایام سوگواری به شهادت حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، خدمت یکی که شما عزیزان ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و بخش اقتصادی برنامه امروز بازار تهران رو هم بشنوید. بدون اینکه فرصت و زمان رو از دست بدیم، چون چند دقیقه هم با عرض پوزش برنامه رو دیرتر شروع کردیم، بریم به بازار طلا و سکه سری بزنیم و از قیمت‌های امروز این بازار مطلع بشیم. سلام میکنم به شما آقای بزرگ‌افشان، روزتون بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سرکار منت جمهوری و همه شنوندگان رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
بفرمایید. خواهش میکنم. سپاسگزارم.
در بازارهای جهانی ما شاهد کاهش 12 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 1996 دلاره. هر مثقال طلای 17 عیار با 100 هزار تومان کاهش، در حال حاضر 10,790,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار با 23,000 تومان کاهش، 2,491,000. هر گرم طلای 20 عیار 2,768,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 2,793,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 3,044,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 3,321,000. در بازار سکه ما یه مقداری روند کاهشی داشتیم. فقط سکه یک طرح جدید با 300,000 تومان کاهش، در حال حاضر 3,800,000 تومان. سکه های دیگه بدون تغییر بود. سکه طرح قدیم 28,500,000 تومان، این سکه 18,900,000 تومان، سکه 11,500,000 تومان و سکه گرمی هم 5,500,000 تومان. در حباب سکه ما امروز یه مقداری کاهش قیمت داشتیم، حدود 200,000 تومان. در حال حاضر حباب سکه 6,450,000 تومان در بازارهای داخلی.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگفشان. روز بخیر و خداحافظ. خدا نگهدار.
در جریان باشید.
پارسال انضباط مالی بسیار خوبی در بودجه داشتیم. نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکردیم، بلکه استقراض را منفی هم کردیم که باعث کاهش پایه پولی شد.
منابعی که پیش بینی کرده بودیم تحقق پیدا کرد، مجموعاً تا 97% و مصارفمون رو تونستیم تا 97% پوشش بدیم و به این ترتیب میتونیم بگیم که سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شده بود. ما نه تنها استقراضی از این بابت نکردیم، بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی رو که یکی از ریشه های پای پولیس منفی کردیم. یعنی در 1401 نه تنها افزایش از این جزء انجام نشد، بلکه این عامل کاهش پای پولی هم شد. یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی از این جهت کاهش پیدا کرد.
مسعود امیرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه.
درآمد مالیاتی که مصوبمون 454.5 همت بود به 471 همت، 471.7 همت وصولی داشتیم که 104%، یعنی بیش از اون چیزی که در بودجه دیده شده. یعنی نشون میده که ظرفیت مالیات گیریمون مناسب پیش بینی 1402 هم. عددی که دادیم عددی است که با واقعیت منطبقه و انشالله اونم تحقق پیدا خواهد کرد. به همین دلیل بود چند ساله که در قانون بودجه فروش اموال داده میشه، ولی به دلیل اینکه مدیران ریسک نمی کنن و یه مقدار نگران از فروش هستن، این عملکرد بسیار پایین. تازه سال 1402 که عملکرد مناسب تا حدودی بوده 23% اتفاق افتاده. سنوات قبل عدد خیلی پایین تر بوده، حتی گاهی به 1% و 2% میرسیده و یکی از دلایلی که بحث مولدسازی مطرح شد به همین دلیل بود که چندین ساله که در بودجه میاد ولی عملکرد اون پایینه. همینطور استقراضی صورت نگرفت. این نکته مثبتی است که همیشه با این دولت‌ها مواجه بودن که مرتب از بانک مرکزی استقراض کنن بابت بودجه عمومی. به لطف خدا با انضباط و با همکاری دستگاه‌ها این اتفاق نیفتاد و نه تنها افزایش پای پولی از این جهت نداشتیم، بلکه باعث کاهش پای پولی از جهت بدهی دولت به بانک مرکزی داشتیم و این نکته مثبتی است.
هرس و طمع واحدهای پتروشیمی برای تقسیم فوری سودهای کلان میان سهامداران عامل اصلی متوقف ماندن توسعه زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در ایران است.
این هرس و طمعی که دارم مثلا سودهای کلان بیارم به سرعت تقسیم بکنن، به این سودها نره تو پایین دستی، این قطع نقدی نقد جدی هم هست. فکر میکنم بخشم کمکاری خوده دولت و NPC بوده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، که مشروط نکرده مثلا خوراکو به سرمایه‌گذاری در صنعت پایین دستی. مثلا صنعت متانول خودش میگه 7 میلیارد دلار تا حالا سود تقسیم کرده. با 7 میلیارد دلار شما حتما میتونستی تو صنعت پتروشیمی شما صنعت پایین دستتون کلی واحد راه اندازی بکنی.
سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان پرورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی.
ولی اونایی که مال صندوق‌های بازنشستگی بوده، که به حساب باز صندوق بازنشستگی کشوری و شستا و بازنشستگی نفت، اینا که همه فشار دارن که زود سود تقسیم کنیم و بدیم به بازنشستا و اینا. اونا که مال بخش خصوصی بوده، متأسفانه کمکاری کردن. این نقد بر بخش خصوصی وارد است، از اون بر دولت وارد است که آقا چرا نیومدی نظام رگولاتوری در کشور راه اندازی کنی که بر اونها یه حساب، بر اونها یه محاسبه، بر اونها یه برنامه، اگر هم میخواییم تخفیف بدیم، اگر میخواییم حمایت کنیم داده بشه. یه واره نه این دوباره بخواییم همه چیز رو با هم حذف کنیم، بگیم خیلی خال خوراکتون رو گرون میکنیم، حال که شما این کار کردین ما خوراک رو 5000 تومن میکنیم، 7000 تومن یوتیلیتیتون رو گرون میکنیم، معافیت مالیاتیتون رو لغو میکنیم، حال که منطقه آزاد و منطقه ویژه و منطقه محروم هر جا بودی معافیت مالیاتیتون رو لغو میکنی، عوارض هم ازت میگیری. عوارض صادرات امسال کمیسیون تلفیق مصوبه کرد 5% عوارض صادرات. آقا ورسی دیگه این دیگه شما دی خیلی دارین، نه یه بار از این ور میافته این که همه امتیازات میدین، نه از این ور میخوای همه چیزو با هم همزمان. الان برات مثلا صنعت متانول، صنعت اوره اصلا موقعیت خوبی نیست. صنعت اوره توی 3-4 ماه گذشته 800 دلار اومده رو 300 دلار. متانول الان قیمت تموم شده شو با قیمتای فروشش بعدا با هم نمیخونه، یعنی تو زیان هست. لذا در شرایطی که وضعیت خوب بوده، قیمت ها خوب بوده، این برنامه رو زیر بکنیم که انجام ندیم. حال برنامه وزارت نفت داده که گفته به شرطی حاضرم مثلا خوراک و با قیمت های مناسب بدم که شما برنامه بدیم و برنامه ریزی کنیم برای توسعه صنایع پایین دست. این منظر من این برنامه میخواد، این سیاست گذاری میخواد که ما تشویق کنیم، مجبورشون کنیم که اینا برن به طرف صنعت پایین دست.
اجازه ندادند خط لوله گاز ایران به اروپا متصل شود. تا مشکل تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه حل نشود، نمیتوانیم روابط دو کشور را توسعه بدهیم.
در زمان من، ما برای اینکه در توسعه روابط کوشا باشیم، اومدیم دو تا پیشنهاد کردیم، امضا هم شد. یک، با وزیر اون آقای ایلماز اومدیم نزدیک مرز خودمون ماکو، یه شهرک سنتی رو کلنگ زدیم به صورت 8 انگلیسی، یعنی یه بخشش تو خاک ایران باشه، یه بخشش تو خاک ترکیه باشه. دولت بعدی هوا کرد، ما اومدیم خط لوله گاز ایران و بو اروپا رو امضا کردیم در حضور دو تا رئیس جمهور، حالا اون زمان آقای اردوغان نخست وزیر بود، بعدن هوا شد.
بهمن حسین پور، سفیر اسبق ایران در ترکیه.
آقایی که این کار کرده، آقای صدقی عیان، 150 میلیون هزینه کرده، الان شکایت ما رو کرده. خب شما تصور کنید اگه همین لوله گاز کشیده میشد توی شرایط یخبندان اروپا و قطع گاز روسیه، ما چقدر میتونیم نفت کنیم؟ من میگم روسا هم نقش داشتن، هم داشتن، ولی اینم قطع شد. این دوتا کارا کلیدی بود، همون شهرک صنعتی و همین خط لوله گاز، ولی نشد. ما ساختارامون در رابطه با ساختار اسرائیل در رابطه ترکیه مشکل داره. تازه یه بخشش آقای سعادت یا دوستان دیگه ممکنه بگن نمیشه. ترکیه میگه آقا با شما بستید راه را بر ما. چند بار تعرف ترجیح زمان من بحث شد، حتی با پول مبادله پولم زمان من قرارداد بسته شد. آقای کاظمی که الان بوجه است، اون وزیر بازرگانی بود و آقای مظفری معاونش بود که اونم بعدن وزیر شد، ولی هوا شد چون ما پیگیری نکردیم. ما در رابطه با ترکیه به جد به شما میگم، اونوش هم گفتم به شما، چطور زمان من شد 22-50 الان شده 4-5. پس میشه برید بررسی کنید چطور اون دوره شد، الان نمیشه.
نبض بازار از رادیو تهران، بازار تهران.
متشکرم که همراه ما هستید و بازار تهران رو میشنوید. ساعت 11:20 است. بدون فوت وقت بریم به بازار بورس و سرمایه گذاری. سرکار خان طاهرخانی، سلام به شما، روز بخیر.
سلام خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی عزیز و شنوندگان محترم، هستم.
ممنونم ازتون. بفرمایید امروز از فعالیت‌های بورس چه خبر؟ خدا رو شکر امسال مثل که فعالیت‌ها داره روی مثبت خودش رو نشون میده، هم به سرمایه‌گذارها و هم خب به شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنن در بورس.
بله درست میگین، ما از شنبه پنجم فروردین ماه که اولین روز کاری بازار رو داشتیم تا امروز شرایط بسیار خوب و مثبتی رو برای شاخص کل دیدیم. مرز 2 میلیون واحد رو شاخص گذرونده، حتی مقاومت 2 میلیون و 100 هزار واحد رو هم رد کرده. تقریبا میتونم بگم از ابتدای سال تا الان متوسط بخوایم در نظر بگیریم، سرمایه گذاران بازار سرمایه روزی 1% بازدهی رو تونستن به در کسب بکنن. عامل بزرگی که باعث شده که شاخص کل ما شاید مثبتی رو ببینه، بخش بزرگش برمیگرده به اینکه بورس از سایر بازارهای رقیب خودش، چه بازارهای کالایی و چه بازارهای مالی، عقب بوده و به نوعی میشه گفت این عقب افتادگی داره جبران میشه. طی روزهای اخیر ما رکوردهای ارزش معاملات خود و همینطور رکوردهای ورود پول حقیقی رو شکوندیم و دیدیم اعداد بالای 1000 تا 1500 میلیارد تومان ورود پول رو در این بازار داشتیم. البته الان بازار کمی منفیه، تقریبا 0.1% شاخص کل منفیه. اصلاح های جزئی با توجه به اینکه خب شاخص این چند روز به صورت خیلی شارپ رشد کرده، انتظارش میره که ما بعضا اصلاح های کوچیکی رو شاهد باشیم. اینا بخشی از روند روتین بازاره. قطعا خیلی از سرمایه‌گذارا تلاششون اینه که سیو سود بکنن، در روزهای اخیر سودهای خوبی رو گرفتن. پیش بینی اینه که در ادامه هم با توجه به اینکه کم کم گزارش های مالی شرکت ها میاد و به ویژه در حوزه شرکت های صادرات محور ما یعنی پتروپالایشی ها و فلزاتی ها، ما تونستیم نرخ های تسعیر ارز بالای 28500 رو ببینیم. قطعا اینها توی صورت های مالی شرکت ها خودشون نشون میده. در کل باعث میشه که سود خالص شرکت های بورسی ما برای پایان 1401 در مقایسه با سال مالی 1400 افزایشی باشه و برایند همه اینها در قیمت سهام خودش رو نشون میده و باعث میشه سرمایه‌گذارا اقبال مثبتی رو به سهام داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم طاهرخانی، متشکرم، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
ممنون، روز شما بخیر.
قیمت مسکن ملی در تهران اعلام شد.
اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد فرمول ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بسیار ساده هستش، اما بعضن خوب تشریح یا تعریف نمیشه. تامین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان انجام میشه که خیلی ارزشمنده. ایشون ادامه دادن سازمان نظام مهندسی هم 50% در ارائه خدمات تخفیف میده و در مواردی این تخفیف بیشتر از 50% هم میشه. شهرداری ها برای تراکم عوارضی دریافت نمی کنن و در سایر بخش های صدور پروانه 30% تخفیف لحاظ می کنن. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه ساخت واحدها از طریق وام بانکی و آورده متقاضیان پیش میره تصریح کرد قیمت واحدها بستگی به کیفیت پروژه، تراکم، مشاعات، امکانات و مانند اینها داره و ما متقاضیان رو در هیچ پروژه‌ای بلا تکلیف نمیگذاریم و از همون ابتدا هزینه ساخت رو به اونها میگیم و حدوداً متری 100,000 تومان بیشتر در نظر میگیریم که بعداً متقاضی غافلگیر نشه. ایشون در مورد هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده تهران بیان کرد در مناطق 16، 18 و 20 در بافت فرسوده تهران پروژه های نهضت ملی مسکن رو پیش میبریم. ایشون در خاتمه گفتن در حال حاضر هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن منهای خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه تقریبا متری 10 میلیون تومان برآورد میشه. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
اینجا بازار است. برنامه از رادیو تهران.
ممنونم از همراهیتون. ساعت 11:25:50 است. بریم خدمت جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزیجات. آقای کارگر سلام به شما، روز بخیر و خدا قوت، بفرمایید.
علیکم السلام، وقت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
سپاسگزارم ازتون. آقای کارگر، راجع به قیمت اقلام میوه میخوام با شما صحبت بکنم اگر ممکنه. به عنوان نمونه، معمولا حالا اقلامی که بیشتر خانواده ها مصرف میکنند، خرید میکنند، سیب، پرتقال و خیار و حالا موز، اینها رو عنوان بفرمایید و حالا مقایسه بکنیم با یکی دو هفته اخیر، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از خدمت شما، حالا پرتقال و سیب دیگه یواش یواش دیگه انشالله دیگه با میوه نوبرانه و ورود فصل جدید دیگه عدد خارج میشن، ولی همچنان به قوت خودشون باقیه. سیب لبنانی زرد از 25 تومن شروع و میانگین 35 و سقفش 55,000 تومن، قرمز از 25 میانگین 35 و 50 تومن در حال حاضر هست. موز ما دو صورت تفکیک شده هست. موز اکوادور داریم از 65 شروع میشه، میانگین 70 تا 74 تومن، البته اینا همه در مبدأ هست با انتصاب سود مصوبی که لحاظ میشه عرضه میشه.
بله میدونم، خرید داشتم.
بله، موز هندی هم از 57 تومن 60 تومن و 63 تومن عرضه میشه در میدان مرکزی.
بله آقای کارگر، قیمت سیب یه خود گرون نیست؟ مثلا ما بله. البته هر جا که میخریم معمولا همون حد اکثریه رو بهمون قیمت میدن، یعنی
خب معمولا مغازه داره ما با کیفیت ها رو میبرن، چون واقعا استقبال نمیشه، مخصوصا تو ایام عید هم ما همین مشکل با قرفه های شهرداری داشتیم که اون تنظیم بازار رو عرضه میکردم. من از چند جا که بازدید کردم متاسفانه اصلا کیفیت نداشت و مورد اعتراض مردم قرار گرفت.
خیلی واقعا هم ریز بود بعضیاش، خیلی مشکل هم داشت.
مال عید نبود کلا، خام نشودیم.
چرا اینطور شده بود؟ چرا این اتفاق افتاده؟
والا چون اونجا تو هیته ما نیست، دیده نظر شهرداری ما زیاد ورود نمی کنیم. من همین این که الان اشاره کردین شما همیشه با کیفیت، مغازه‌دار واقعا همیشه با کیفیتشون میبره، ولی خب اونا فقط مرد اطلاع بنده یه گزارشی تهیه میکردم که باید به قول معروف یه مقدار اصلاح پیدا میکردیم که حالا گزارشامون تکمیل بشه. من خودم شخصاً چند رو بازدید کردم با این نامطلوب بودن بارا.
خب آخه اتحادیه مثلا نباید کنترل داشته باشه؟ حالا درسته که میادین شاید بخوان میوه های مثلا ارزون تری بیارن بدن به دست مردم، ولی خب اتحادیه نباید این میوه ها، فکر میکنم خیلی هاش قبلا میرفت فقط مستقیم برای کارخونه های تهیه کنسرو و مثلا مربا و اینها، این سیبای خیلی ریز و لکدار و اینا، ولی امسال اومد تو میدون برای مصرف مردم و با قیمت خب زیاد، مثلا 25000 تومان 30000 تومان واقعا شاید واسه خانواده متوسط هنوزم خیلی قیمت بالایی باشه که هست. تهیهش خب خیلی سخت بود.
نکته خوبی جنابالی اشاره کردین که ما این مورد اعتراض ما هست. ما همین جوری که وانتی های سطح شهر رو غیر قانونی میدانیم،
بله،
قرفه های شهرداری هم غیر قانونی هست، منتها حالا اون یه مقدار پیش رفته شد و زورش بیشتره، ما صدامون نمیرسه به جایی. و یعنی عرضه میوه کلن از طریق از یک کیلو الا آخر باید از طریق شهر اتحادیه عرضه بشن، ولی متاسفانه 20-25 سالی هست که اینا بود گرفتن و قدرتمند شدن، از زمین های مفت به قول معروف پارکینگ های رایگان، زمین های بیت المال استفاده میشه و قرار بود که کشاورزا این موضوع رو به قولی هندل کنن، بارا عرضه کنن برای فصلشون.
بله، خاطرم از حالاش فکر کنم 1.5 سال پیش بود که ما با هم صحبت کردیم. یه وعده هم داده شد که بازارهایی که مستقیم درش کشاورزان بیام بارشون رو بفروشن باغدارا، ولی اصلا محقق نشد. قرار بود که چارگوش تهران اتفاق بود.
اصلا کشاورز دیگه رنگی نداره. ما تا الان میگفتیم بین 10-12% سهم دارن، ولی متاسفانه الان من میخوام بگم به صفر رسید، یعنی کشاورز وجود نداره. یعنی متاسفانه الان این هست، منم همیشه تو هم رسانه ها هم حالا با همکارای جنابالی با شما که حالا اشاره هم
فرمودید
صحبت کردیم، همیشه ما اعتراضمون رو کردیم ولی متاسفانه تا الان محقق نشد.